اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا اول فوریه سال 2021 میلادی را میزبان هستم. با حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش شما می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه گفت که طرح رای صلح و حکومت شراکتی کار حامیان تروریست‌ها بوده و پروژه تفرقه و تضعیف افغانستان است. امرالله صالحی در صفحه فیسبوکش مطلب را زیر عنوان مسیر ابلیس نوشته و گفته است که نیت این طرح شیطانی بد و نفاق افغانانه است. امرالله صالحی همچنین گفته است که بر اساس این طرح پشتونها باید وادار ساخته شوند تا گروه طالبان را به عنوان یگانه ساختار سیاسی و آدرس سیاسی خود بپذیرند. او مدعی شده است که این همان طرح است که اردوی پاکستان آن را در دهه 1990 میلادی تهیه کرده بود. آقای صالحی همچنین گفته است به عباره دیگر عرف این طرح مبادله ساختن ساحات جنوب و شرق افغانستان به زون نفوذی یا حیات خلوت حاکمیت راولپندی است. آقای صالحی با بیان جزئیات این نوشته گفته است که بر اساس آن 50% قدرت به شمال میرسد که میکانیزم تقسیم آن مبهم و پیچیده است و هدف آن مبادله ساختن شمال به زون منازعه و کشمکش قومی است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان نوشته است این طرح افغانستان را فاقد مرکزیت بیروکراتیک و سیاسی می سازد و برای تمام کشورهای زیردخل و زینفع یک زون نفوذی ایجاد می نماید. به گفته او بر اساس این طرح شورای ملی افغانستان لغو می گردد و به خاطر دلجویی از وکلا معاشاتشان برای مدت پرداخته خواهد شد. با آنکه تاکنون این طرح به گونه رسمی از سوی هیچ گروهی پیشنهاد نشده است، شیر محمد عباس استانگزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان هفته گذشته گفت که رئیس جمهور افغانستان باید قدرت را به یک حکومت موقت انتقال دهد. او گفت که رئیس جمهور غنی یگانه مانع صلح است و باید استعفا کند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت موقت موجب خونریزی در آن کشور می شود. این در حال است که میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته است که این طرح به دسترس وی قرار گرفته و از آن استقبال میکند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که اگر ایران محدودیت‌هایی را که بر اساس توافق 2015 استی وضع شده است رعایت نکند، تهران فقط چند هفته نیاز دارد تا به موادی که از آن در ساخت سلاح استی استفاده می‌شود دسترسی پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا بیان کرد. آقای بلینکن در این مصاحبه همچنین گفته است که ایالات متحده و شرکای آن ممکن تعزیرات بیشتر را بر کره شمالی وضع کند تا شرایط برای خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره فراهم شود. به گفته این دیپلمات ارشد آمریکایی، فراهم آوری برخی مشوق‌های دیپلماتیک از جمله سایر راهکارهایی است که شبه جزیره کره را خلأ سلاح هسته‌ای کند، اما در مورد این مشوق‌ها جزئیات ارائه نکرد. باز هم خبری در مورد ایالات متحده. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خاطر سرکوبی حامیان الکسی ناولانی منتقد کرملین توسط قوای روسی انتخاب کرده و گفته است که ایالات متحده پاسخ احتمالی خود را در قبال مسکو بررسی می کند. آقای بلینکن به تلویزیون NBC آمریکا گفته است که ایالات متحده از سرکوبی خشونتبار حامیان آقای ناولانی عمیقا متاثر شده است. اما این دیپلمات ارشد آمریکایی مشخص نکرده است که پاسخ احتمالی واشنگتن در برابر مسکو چی خواهد بود. پس از آن که الکسی ناولانی پس از برگشت از آلمان به تاریخ 7 جنوری در مسکو بازداشت شد و حامیان وی در آخر 2 هفته گذشته مظاهرات گسترده را در سراسر آن کشور راه اندازی کردند و خواهان رهایی این منتقد کرملین شدند، قوای روسی از آن معترض را در 2 هفته گذشته بازداشت کرده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز دوشنبه گفت که مسکو اظهارات وزیر خارجه آمریکا را نادیده می‌گیرد و در مورد وضع تعزیرات بیشتر واشنگتن هشدار داد. شمار کشته شدگان انفجار یکشنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا امروز دوشنبه به 15 نفر افزایش یافت. با گفته پلیس سومالیا در انفجار روز گذشته کم از کم 20 نفر دیگر زخمی شده است. تندروان گروه الشباب که وابسته به شبکه القاعده است مسئولیت عمله مرگبار روز یکشنبه را در موگادیشو بر عهده گرفت. محمد نور جلال یک جنرال بازنشسته شناخته شده و یک زوجی که تازه ازدواج کرده بودند در میان کشته شدگان انفجار دیروز شاملند. یکی از تندروان گروه الشباب که با یونیفرم نظامی ملبس بود موتر مملو از مواد انفجاری را در هتل معروف افریقا انفجار داد. مقام‌های سومالی گفتند که 4 مهاجم دیگر در برخورد با قوای امنیتی آن کشور کشته شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های ارشد ایرانی امروز دوشنبه از برگشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، از فرانسه بزرگداشت به عمل آوردند. آقای خمینی به تاریخ اول فوریه 1979 میلادی از فرانسه به تهران، پایتخت ایران برگشت. برگشت آقای خمینی از تبید تاریخ ایران را در بیش از 4 دهه اخیر تغییر داد. اصلا روحانی رئیس جمهور ایران و شمار دیگر از مقام های ارشد ایرانی از مقبره آقای خمینی واقع در جنوب شهر تهران بازدید کردند. انقلاب اسلامی ایران با نارامی های گسترده در دوران سلطنت محمد رضا شاه آخرین پادشاه ایران آغاز شد. رضا شاه که در آن زمان از بیماری سرطان رنج می برد در جنوری 1979 میلادی از کشورش فراری شد و در نهایت پس از مظاهرات گسترده و برخورد قوای امنیتی شاه با مظاهره کنندگان، دولت شاهی ایران به تاریخ 11 فوریه سقوط کرد. بازم خبر در مورد ایران. حکومت ایران امروز دوشنبه احتمال هر گونه مذاکرات دو جانبه با ایالات متحده را رد کرد و گفت که امریکا نخست باید به توافق هسته‌ای 2015 برگردد و تعزیرات اقتصادی وضع شده بر تهران را لغو کند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری هفته‌وار خود گفت که کشورش در انتظار عملکرد مؤثر ایالات متحده است تا تعزیرات اقتصادی را بر تهران بردارد. آقای خطیب‌زاده به خبرنگاران گفت که موقف ایران در مورد توافق برجام واضح است و این که ایالات متحده اقدامات مؤثر را در راستای لغو تعزیرات اقتصادی بردارد و در عوض ایران اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد تهران را با رکود کم سابقه مواجه کرده است. حزب الله لبنان امروز دوشنبه گفت که یک طیاره بدون سرنشین اسرائیل را که وارد قلمرو لبنان شده بود سقوط داده است. اما مقام‌های اسرائیلی گفتند که یک طیاره بدون سرنشین آن کشور در داخل قلمرو لبنان افتاده است. حزب الله لبنان با نشر اعلامیه‌ای که از طریق تلویزیون المنار نشر شد ادعا کرده است که این طیاره بدون سرنشین اسرائیلی را در کنترل خود دارد. دفتر لوی سرانولی روسیه امروز دوشنبه گفت که از درخواست سیستم محبس فدرال آن کشور در قضیه الکسی نوولانی منتقد کرملین حمایت میکند. اداره محبس فدرال روسیه خواسته است که به جای عبس تعلیقی آقای نوولانی میاد عبسش را در زندان سپری کند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
آقای نوولانی ممکن به اتهام تخطی از رهایی مشروط از زندان با 3.5 سال حبس محکوم شود. آقای نوولانی به تاریخ 17 ماه جنوری پس از برگشت از آلمان به مسکو به اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد، اتهامی که از سوی این منتقد سرسخت کرملین شده است. پس از توقیف آقای نوولانی، حامیان وی در آخر 2 هفته گذشته مظاهرات گسترده‌ای را در سرتاسر روسیه راه اندازی کردند و خواهان رهایی وی از بازداشت شدند. اما بر اساس گزارش ناظران بین المللی، پلیس روسیه حدود 9000 معترضان را بازداشت کرد که در مظاهرات 2 هفته گذشته سهم داشتند و خواهان رهایی این منتقد کرملین شده اند. بازداشت این منتقد کرملین واکنش بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده را در پی داشت. ایالات متحده ای امریکا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که خواهان رهایی فوری آقای نوولانی شده اند. دکتران آلمان جایی که وی تحت تداوی قرار داشت پس از آزمایش‌های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است. روسیه دخیل بودن در مسمومیت آقای نوولانی را رد کرده است.
امروز دوشنبه اول فوریه 2021 میلادی مصادف است با 79 سال روز تأسیس صدای امریکا. نشرات صدای امریکا به تاریخ اول فوریه 1942 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم ایجاد شد. هدف ایجاد صدای امریکا مبارزه بر ضد معلومات نادرست و تبلیغات متحدین آلمان نازی بود. پس از جنگ جهانی دوم صدای امریکا به مثابه یکی از وسایل عمده در جریان جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق پنداشته می‌شد. در حال حاضر صدای امریکا اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را به بیش از 40 زبان مختلف در کشورهای مختلف جهان فراهم می‌کند، به خصوص کشورهایی که مردمان از دسترسی به اخبار موثق محرومند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نمایندگان پارلمان افغانستان در مورد تشکیل حکومت موقت با عنوان گزینه برای صلح با طالبان منقسم گردیدند. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی فرشان گزارش می دهد.
برای دوشنبه جلسه عمومی و علنی ولسی جرگه در یک فضای تنش‌آلود که ظاهراً برخواسته از کنفرانس روز قبل آقای رحمانی رئیس مجلس و حمایت وی از حکومت موقت بود، طغیان کرد و برخی وکلا خواهان معذرت خواهی آقای رحمانی و لغو هیئت 21 نفری مجلس شدند که در جلسه قبلی برای تهیه و ترتیب طرح صلح موظف شده بودند. وکلا که مخالف حکومت موقت قلمداد میکردند از جمهوریت و دفاع از جمهوریت سخن میگفتند و مخالفان آن بر ضرورت صلح و آمادگی برای پرداخت قیمت برای صلح سخن میگفتند و ادعا داشتند که ارگ و حامیان آن از مسیر جمهوریت انحراف کردند. ما هم حامی جمهوریت هستیم، آن جمهوریتی که در قانون اساسی کشور تسجیل شده است، نه حامی افراد. مریم سما عضو مجلس با لهجه تند و غیر پارلمانی خطاب به رئیس مجلس گفت که تو چی کار است؟
جناب رحمانی پاسخ گویید با ما و مردم، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از کدام و گروه یا کشور دستور میگیرید؟
و بعدا تقاضای استعفای وی را کرد و گفت
محترمانه و شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
شاپور حسینزوی و همدرد دو تن وکلای دیگر در مورد چنین گفتند
که چرت و موقت حکومت تاییده دغه چوکی به دفاع نده. شما بار بار شورای امنیت را متهم میکنین. شورای امنیت کجاست؟ و ما افتخار میکنم که من اونجا میرم.
و ما در مقابل وکلای هم بودند که جمهوریت جاری را انحراف یافته از جاده اصلی و آلوده به فساد میدانستند و میگفتند که کشور به صلح نیاز دارد و برای صلح پرداخت قیمت میطلبد. به اظهارات تن چند از مخالفان ارگ توجه کنید که در مورد جمهوریت چی دیدگاه دارند.
خط قرمز ملت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در قانون اساسی کشور ذکر شده او است، ندیسکای غنی بی بی گل فضل محیب. در کدام جمهوریت؟ جمهوریتی که مشاور شورای امنیت خانمش در سه هفته از رای وی آی پی اف بار میره و ای چی میکنه؟ مشاور خارجی 18,000 دلار معاش میگیره، اما اکرامیه خانم شهید وقتی که برش داده میشه بدونی تن دادن به فحشا برش داده نمیشه.
جمهوریت را زمان قربانی کردن که انتخابات افغانستان را ملوث کردن به تقلب و تعصب. جمهوریت را زمان قربانی کردن که 1,000,000 انسان به خیابانهای کابل آمد، جنبش روشنایی به عنوان مردم افغانستان آمدن، اما 1,000,000 انسان را به خاک و خون کشیدن و 500 نفر شهید و معلول و مجروح را روی دست. جمهوریت یعنی مردم. جمهوریت زمان قربانی شد. نمایندگان مردم در همین خانه به وزرای رأی ندادن، اما حکومت با زور سرنیزه از اونا با امروز 3 سال وظیفه میکنه. کجای جمهوریت؟
از نشست امروز چنان می نماید که مجلس دیگر همان یک رنگی و همرنگی را که در جریان بحث بودجه و ازدیال معاشات معلمین، سربازان، خانواده شهدا، مامورین پایین رتبه و همچنان متوازن ساختن بودجه در سطح ولایت ایجاد شده بود دیگر ندارد. در این دو دستگی و چند دستگی مجلس بیشتر رنگ بوی زبانی و تیمی بر اظهاراتشان برجسته تر است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از فعالان مدنی و بزرگان قومی غزنی طی یک کنفرانس خبری از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواستند که به صورت جدی وارد گفتگوهای صلح شوند. آنها همچنان نگران هستند که حکومت موقت سبب هرج و مرج در افغانستان خواهد شد و یک بار دیگر این کشور به میدان جنگ بین گروه های قومی و سیاسی مبدل خواهد شد.
فعالان مدنی و بزرگان قومی غزنی در این نشست خبری نگرانی هایشان را از آینده نامعلوم افغانستان بیان کردند و گفتند که مبادا این کشور به سوی جنگ داخلی دیگری برود. این فعالان مدنی همچنان نگران هستند که بار دیگر قانون اساسی قوای مسلح و آزادی بیان و تأمین حقوق زنان به مخاطره قرار بگیرد. رحیم گل و حضرت ولی دو تن از فعالان مدنی غزنی بیان داشتند که ایجاد حکومت موقت نگرانی ها را نسبت به آینده افغانستان بیشتر می سازد.
نظام و نړی یی گچ کی او په غبرکه دی دغه کوي هیڅ اته به موږ اجازه ورنکو سی د مو بنسټونه و نړی او یی بیا خدای مکه دی په خواب شان باندې نابود کی نو موږ هیڅ اته اجازه نه ورکو
نو موږ پر نړیوالو هم داغه کو چې افغانان نور له موقت حکومت او له هغو تجربو چې په افغانانو باندې وسولې له هغو څخه بیزار دي نور موږ نه غواړو بیا تیر تاریخ ته ولاړ شو.
همچنان این فعالان مدنی از حکومت افغانستان و گروه طالبان مسلح خواستند که هر چه زودتر گفتگوهای صلح را به صورت جدی آغاز کنند و برای پایان خونریزی ها در این کشور آتش بس کنند. عبدالحسین حیدری یکی از بزرگان قومی در غزنی گفت که مردم افغانستان بیش از حد قربانی جنگ شدند و توان تحمل بیچارگی های بیشتر را ندارد.
یا طالبانی که مسلح بر علیه دولت می جنگند، از اونام تقاضای عاجزانه داریم ما ملت، اونام سر میز مذاکره بیایند. و ما ملت وظیفه ما را قرآن مشخص کرده که هر دویشان را دعوت میکنیم به صلح و آشتی و گفتگو. ملت ایره یعنی وظیفه ملت، ملت بالاتر از این زور نداره.
با این حال سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان روز دوشنبه در پیام تصویری گفته است که خشونت‌های طالبان در سطح بلند در حالی که تلاش‌های صلح جریان دارد برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
در همین حال از جامعه جهانی و حامیان روند صلح می‌خواهیم تا بر حمایت‌های خیش در راستای قطع خشونت‌های جاری بیفزایند.
این گفته ها در حال مطرح می شود که آوازه های شکل گیری حکومت موقت قصه تمامی محافل سیاسی در افغانستان شده است و اخیراً شیر محمد عباس سانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان مسلح نیز رئیس جمهور غنی را مانع صلح عنوان کرده است و خواستار استعفای او می باشد. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته است که طالبان در میز گفتگوها موضوع اداره موقت را مطرح نکرده و اگر در بیرون از مذاکرات مطرح کردند جنبه تبلیغاتی بود است. این هیئت تأکید کرده است که اگر طالبان در زمینه اداره موقت حرف دارند و میز مذاکره حاضر شوند و این بحث را به صورت رسمی مطرح کنند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شماری از باشندگان ولایات هرات و بادغیز در غرب افغانستان میگویند که گروه طالبان با تعهدات خود مبنی بر آمدن صلح در کشور پابند نبوده و به دنبال رسم بخشیدن به امارات اسلامی هستند. آنها با تاکید بر حفظ نظام جمهوریت از نمایندگان طالبان میخواهند تا به جای تمثیل اراده صلح و کار برای کشورهای بیرونی برای آمدن صلح و امنیت در افغانستان تلاش کنند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت‌های هرات و بادغیس در یک تجمع اعتراض خود نسبت به روند کند گفتگوهای صلح در قطر را بیان داشتند. این افراد با تأکید بر حفظ نظام جمهوریت میگویند نباید در مذاکرات صلح با سرنوشت مردم افغانستان بازی شود. امید ناب و آرش بشیریار فعال مدنی در هرات میگویند گروه طالبان به دستور کشورهای حامیشان تنها تمثیل اراده صلح را میکنند.
متاسفانه با عملکردی که اینا حداقل ته چند ماه اخیر داشتن که گفتن زندانیا را آزاد کنن، ما صلح میکنن، زندانیای بیشتر را آزاد کنن، من فکر میکنم که خود از اینا تمایل به صلح ندارن و کسایی هستن که مانع میشن که طالبان اینا به صلح لبیک بگن و بیاین جنگ را ختم کنن. و اراده از اونا، اراده خود از اونا تمثیل اراده میکنه.
99% مردم ما جمهوریت میخواهند و از اون ما میخوان که اگه کدام بحث دارن، کدام گفتگویی دارن راجع به خود افغانستان، بیان داخل خاک خود بیان صحبت بکنن، بیان از تمام 34 ولایت بزرگای افغانستان جمع بکنن با تا یک جرگه مشورتی میشه که به یک نتیجه برسن.
تورجان و باران دو باشنده ولایت بادغیس نیز که به دلیل افزایش جنگ و ناامنی به ولایت هرات مهاجرت کردند از جناح‌های درگیر در جنگ افغانستان می‌خواهند تا به جای قدرت طلبی به وضعیت بد زندگی مردم توجه کرده و به جنگ و خونریزی پایان دهند.
مش به سول و نجیر خوشحالیو چې دغه جنگ او جدل ورک شي زموږ په مرغاف ولسوالۍ کې ډیر سخت جنگ روان دی هر ورځ جنگ روان دی د طالبانو او حکومت څنګه موږ دغه غاړو چې دوی سره کښینې سوله سره وکړي دغه جنگ دولت هم بند کړي طالبان دا جنگ بند
موږ بچیان ګرد په بمبار کې او په ټکانو کې وطنونو موران شو شو دي کونډانې شولې یو په یې نامه یو په یې نامه موږ درې بدر کړی موږ جنگ نه غواړو موږ سوله غواړو موږ په افغانستان قراری غواړو.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز بر این باورند که گروه طالبان به تعهداتشان در راستای آمدن صلح در افغانستان پایبند نبوده و تنها به دنبال رسمیت بخشیدن به امارت اسلامی هستند. نجیب الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات:
متاسفانه طالبان هیچ گونه صداقتی نداشتن و فقط از کلمه صلح استفاده هایی برای رسیدن به ما اهداف خود تحت فشار قرار دادن حکومت کردن و فقط خواستن که به همو قدرتی که برای امارت اسلامی خود نیاز داشتن برسن.
پیش از این نادر نادری، عضو تیم گفتگو کننده افغانستان، و ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، نیز گفته بودند که هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر به نشست ها و مباحث برای ختم جنگ حاضر نمی شوند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شرکت برق افغانستان میگوید که تا ختم سال 2021 میلادی کابل و 14 ولایت آن کشور برق دائمی خواهند داشت. این در حالی است که به گفته مقامات آن کشور در سال گذشته بیش از 50 بار لین برق وارداتی افغانستان به دلایل مختلف قطع گردید. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
صفی الله احمدزی، معین برشنا شرکت برق افغانستان، هنگام گزارش دهی یک ساله این اداره گفت که طرح بلدهی ماهوار به مشترکین برق نهایی شده و در ماه حمل سال 1400 خورشیدی روند اجرایی آن نخست در کابل و سپس در ولایات آغاز خواهد شد. آقای احمدزی افزود که تلاش این شرکت برای کاهش دستبرد و فساد است و در جریان این تلاش ها عواید این شرکت در سال 1399 خورشیدی 7% نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است. این مقام شرکت برشنا گفت:
اگر ما با نصب میترهای هوشمند تمام شهر کابل پوشش کرد در پوشش قرار بدیم، امکان دستبرد در میترها کمتر خواهد بود و ما میتونیم که انرژی که از سبستیشن ها به شبکات توزیع و شبکات توزیع به خانه های مردم جریان پیدا میکنه، این جریانات از زیر تمامش ثبت کنیم و در ضمن از دستبرد و فساد جلوگیری کرده بتونیم.
از سوی دیگر مقام های این شرکت تعهد دادند که تا ختم سال 2021 میلادی لاین برق وارداتی 500 کیلووولت از ترکمنستان تکمیل خواهد شد و 15 ولایت افغانستان به شمول کابل 24 ساعت برق خواهد داشت. انجینیر ننگیالای، معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان، گفت که این برنامه قرار بود در سال 2020 اجرایی شود، اما به دلیل چالش های امنیتی و اجتماعی عملی نشد.
در سال 99 ما اضافه از 50 بار قطع لاین در لاین ها انتقال داشتیم که اولا انتقال ما از منابع برق وارداتی است. برای شما معلوم است ما 77% که گفتن که ما تامین برق و برق وارداتی میکنیم تا سرعت بسیار زیاد سر سیستم ما داشتن که شما حتما در جریان بودین. 50 اضافت 50 بار لاین ها انتقال 220 کیلوولت یا 110 کیلوولت ما قطع شدن به دلایل مختلف، یا جنگ بودن و یا هم قصدن و یا هم تصادفاً بر اساس مشکلات امنیتی قطع شده بودند.
اما آیا تعهدات شرکت برق افغانستان برای 24 ساعت ساختن برق کابل و 14 ولایت کشور عملی است؟ سید طه صادق، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
فکر میکنم یک ادعای واهی و یک تبلیغات بسیار بزرگ و فریب دادن مردمه. برای داشتن همچین برق اول ما باید، چون فعلا زمینی تولید قدر برق در افغانستان نیست، ما به واردات روی بیاریم، ما امکانات انتقال قدر برق در افغانستان نداریم، سبستیشن های کافی نداریم، سیستم های کافی در 14 ولایت دیگه نداریم در افغانستان، و خود کابل هم امروز ما اگر خواسته باشیم واقعا یک برق درست داشته باشیم باید بالای 500 مگاوات برق اضافه شه در سیستم که همچین امکانات وجود نداره.
از سوی دیگر آقای صادق در مورد تلاش شرکت برشنا برای تبدیل میترهای برق گفت که این روند با فساد آلوده است و شرکت برق در چند سال اخیر بارها به بهانه های مختلف میترها را تبدیل کرده است. به گفته این عضو مجلس نمایندگان در حال حاضر شمار از میترها دیجیتالی نیز است. بر بنیاد ارقام شرکت برشنا در حال حاضر افغانستان 77% برق مورد نیازش را از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد می کند و اما تباقی را در داخل تولید می نماید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران کانگرس ایالات متحده آمریکا قرار است طی همین هفته در مورد کمک‌های اقتصادی کووید 19 با ادامه واکسیناسیون سرتاسری در کشور بحث و گفتگو کنند. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی پیشکش می‌دارد.
در ایالات متحده آمریکا موارد ابتلا به ویروس کرونا و بستری شدن از اثر آن در شفاخانه ها در حال کاهش است. با این حال ماه جنوری ماه مهلک بود که در آن بیش از 90,000 تن از اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان خود را از دست دادند. پخش و انتشار واکسن با نگرانی ها و پرسش ها در مورد اینکه چه کسی واکسن را دریافت می کند همراه بود. دکتر ریچارد بسر سرپرست سابق مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاست و می گوید
آیا می توانیم افرادی را که بیشترین خطر ابتلا به عفونت بستری شدن و مرگ را دارند واکسین کنیم؟
فشار بر کنگرس برای دریافت پول بیشتر و ایالت ها برای کمک به رسیدگی در زمینه واکسن کرونا و کمک به افرادی که از نظر اقتصادی رنج می برند زیاد است. انتظار می رود کنگرس در این هفته لایحه پیشنهادی رئیس جمهور بایدن برای کمک های اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری ویروس کرونا را که یک محموله گسترده شامل پول برای یک برنامه واکسیناسیون ملی و گسترش پرداخت های بیکاری است بپذیرد. پرسش در اینجاست که آیا جمهوری خواهان از این بسته کمک اقتصادی حمایت می کنند یا خیر؟ رئیس جمهور بایدن گفت
من از تصویب مساعدت های اقتصادی کووید 19 با حمایت جمهوری خواهان اگر آن را کسب کنیم پشتیبانی می کنم، اما این مساعدت باید تصویب شود هیچ اما و اگری در مورد وجود ندارد.
بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه در برابر این قانون عقب نشینی کرده و این سوال را مطرح کردند که آیا همه این مصارف و هزینه ها ضروری است؟ ده ها سناتور جمهوری خواه با بایدن نامه نوشتند و در آن خواستار سازش و ارائه یک پیشنهاد متقابل برای آنچه شدند که حدود 1/3 رهبران دموکرات به دنبال آن هستند. یکی از آنها سناتور بل کسیدی جمهوری خواه از لوئیزیانا در شبکه فاکس نیوز یکشنبه گفت بایدن وحدت واقعی را نه بلکه روش دو حزبی را دنبال می کند. برنی ساندرز سناتور مستقل ورمانت و رئیس کمیته بودجه سنا می گوید که دموکرات ها به دنبال روند هستند که با آنها اجازه دهد این لایحه را با آرای کم تصویب کنند و اضافه کرد
اگر جمهوری خواهان بخواهند با ما کار کنند آنها نظریات بهتری در مورد چگونگی حل این نوع بحران ها را دارند. بسیار عالی است، اما صادقانه بگویم با شما من هنوز چنین چیزی از آنها نشنیدم.
ممکن است پنجره زمانی حرکت سری روی لایحه به طور موقت بسته شود. استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین از سوی مجلس سنا در 9 فوریه می تواند کار قانونگذاران را کند و بطی سازد.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های رادیو آشنا با زبان‌های دری و پشتو تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.